أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آقای حکیم برای اینکه شرط به نذر در مقابل عهد و حلف در شرط و نذر اینها مفید ملکیت هستند، نه اینکه ما یحدث و به شرط و نذر مجرد تکلیف باشه، در شرط به دو دلیل و در نذر به یک دلیل استدلال کردن. دلیل اول که مشترک بین النذر و شرط بود این بود که در اشتراط، در مقام اشتراط، انشای اشتراط و همینطور در مورد نذر لام استعمال می شود که ظاهر در ملکیت هست، ظاهر در تملیکه، پس نمی توان در اینها ملتزم به مجرد تکلیف شد، بلکه امر وضعی و تملیک هم در اینها وجود دارد. این دلیل اول بود که نسبت به این دلیل دو تا مناقشه وارد میشه که این مناقشات در جلسه قبل بیان شد. دلیل دومی که مرحوم آقای حکیم برای افاده تملیک در مقابل تکلیف محض ذکر فرمودن در مورد شرط است. در نذر این را نفرموده بودن. در شرط فرمودن که لو سلمه که لام ظهور در ملکیت نداشته باشد، ولی ما از راه ثبوت لوازم ملکیت می توانیم ملکیت را در شرط اثبات بکنیم، چون در مورد شرط فعلی در ضمن عقد آثار خاصه‌ای وجود دارد که این آثار با تکلیف محض سازگاری ندارد. در مورد شرط شخص مشروط الله می تواند مطالبه بکند، این شرط را حق مطالبه دارد و می تواند این را بله با مراجعه با حاکم شرط مشروط علیه را اجبار بکنه بر انجام این شرط. این هم اثر دوم، جواز المطالبه اثر اول، اجبار بر مطالبه با مراجعه با حاکم شهر اثر دوم. و همین و در کنار اینها آثار دیگر هم هست، اینکه می تواند نسبت به شرطی بر به نفع او شده سکوت بکنه، مطالبه نکنه. اگر سکوت بکنه گرنه مشروط علیه بر مشروط علیه لازم نیست که اون را ادا بکنه. پس جواز و سکوت در مورد شرط ثابته. این اثر سوم. اثر چهارم هم اسقاطه که مشروط الله که برای او شرطی در ضمن عقل قرار داده شده میتواند این حق خودش را اسقاط بکنه، میتواند بگوید که من نمیخوام دیگه، این حقی که دارم این حق را اسقاط کردم. بعد اسقاط این حق دیگه بر مشروط علیه چیزی لازم نیست. این آثار در مورد شرط وجود داره، فرمودن این آثار کاشف از تملیک هست، کاشف از ملکیته، چون این آثار تناسب ندارد با تکلیف محض. بعد از اینکه دلیل اول فرمودن ولو فرض عدم ظهور لام فی لام الملک امکن اثبات الملکیه به اثبات لوازمها مثل جواز المطالبت بهی و جواز الاجبار علی و جواز سکوت عام و جواز اسقاطهی، فان الامور المذکوره لا تناسب ما تکلیف مال، اینها با تکلیف مال مناسبت ندارن. این دلیل دوم. اصل این دلیل دوم قبل از مرحوم حکیم در کلمات مرحوم نائینی و همینطور در کلام مرحوم اصفهانی این وجه دوم، دلیل دوم مطرح شده. مرحوم نائینی به حسب تقریرات منیه فرمودند که از راه اثبات لوازم اثبات می شود وجود ملکیت و نفی تکلیف محض. چطور در قسمت استدلال به آثار در کلام مرحوم نائینی فقط جواز الاسخاط آمده، از این آثار چهارگانه فقط جواز الاسخاط آمده، به بقیه آثار استدلال نکردن. فرمودن که این بعده در مورد شرط مجرد حکم تکلیفی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در مورد شرط اسقاط واجب، اسقاط ثابته. بله، فرمودن لوضوع ان الحکم تکلیفی سازج به حیث لا یسقط به اسقاط المشروط له و یکون وجوب الوفاء به تکلیفا که سایر تکالیف الوجوبیه فی عرض تکلیف به وجوب اداء مال الغیر ما مطالبه دیم مالا لا ينبغي ان يحتمله احد. چرا؟ لبداهت سقوطه به اسقاط شرط، به خاطر اینکه در موارد شرط این بله حق مشروط لا با اسقاط ساقط می شود. در ادامه هم فرمودن و کیف کان بعد الاتفاق ظاهرن علی سقوط شرط به اسقاطه من صاحبه فیما ادا شرط العتق. در غیر شرط العتق او قابل مثلا اسقاط نیست، ولی در غیر شرط العتق از بقیه شروط چون شرط با اسقاط مشروط له ساقط می شود فالتکلیف ممهز فی کونه حقا لله تبارک و تعالی مما لا یکاد یحتمل. این قابل احتمال این داده نمیشه که در حد فقط حکم تکلیفی باشه و وضعی در کار نباشه. مرحوم نائینی اینطور فرمودن، ولی مرحوم اصفهانی در کلامشون در استدلال به آثار غیر از این اسقاط، غیر از این بله شرط، غیر از جواز اسقاط به بعضی از آثار دیگه هم استناد فرمودن. در بله فرمودن از راه ثبوت آثار ما میتوان استدلال کرد بر ثبوت ملکیت و حکم، بر ثبوت ملکیت و حکم وضعی. فرمودن این طریق یعنی از راه آثار شرط، آثار شرط ما بخواهیم اثبات بکنیم ملکیت را، نعمت طریق هست، نعمت طریق الی استفاده دل حق هست. آثاری که بیان شده فرمودن ترتب جواز الاجبار المنتهی الی الحاکم، اجبار بکنه مشروط علی را با مراجعه به حاکم، و عدم وجوب الاداء الا عند المطالبه، اینکه بله تا مطالبه نکنن مشروط لا بر مشروط علی ادا واجب نیست. امر سوم هم جواز الاسخاط، اینها و جواز الاسخاط هم در مورد شرط صادق ثابت هست. اینها نشون دهنده اینه که مجرد حکم تکلیفی نیست. فانه لو لم یکن حق، اگه حقی در اینجا نباشد لم تکن سلطنتون علال اجبار الذی امره بید ذلحق، این سلطنت بر اجبار نداشت. در نهایت فرمودن که بله این نسبت به اسقاط، نسبت به جواز الاجبار و اینها ممکنه کسی مناقشه بکنه بگه ثابت نشه، ولی نسبت به جواز اسقاط اینطور نیست، مسلم هست که انه بله و ظاهر ثبوت الحق و جواز الاجبار و امکان محل الکلام، ولی جواز اجبار ممکنه صاحب مسلم نباشه الا ان جواز الاسقاط مما لم ينقل فيه خلافان كما ان الظاهر عدم لزوم العمل مع عدم المطالبه، اینکه بر مشروط علی لازم نیست عمل الا عند المطالبه، ولی اگه مطالبه نکنه ساکت باشد مشروط الله، اینم که ان بله ثابته کما علیه طریقت العرفیه، طریقه عرفی هم به همین مستقر هست که تا درخواست نکند، درخواست نکنه مشروط علی، مشروط الله بر مشروط الله، بر مشروط علی عمل به شرط لازم نیست. این فرمایش مرحوم اصفهانی که در اینکه مطالبه وجوب و ادا مشروط به مطالبه هست این را قبول کردن و اسقاط حق اسقاط دارد، با اسقاط مشروط الله ساقط می شود، این لزوم عمل به شرط ساقط می شود، این دوتا اثر را مسلم گرفتن و از راه این دوتا اثر حکم به بله حکم به ملکیت و اینکه حادثه به شرط مجرد تکلیف نیست. این بس وجه دوم در کلام مرحوم نائینی و همینطور در کلام مرحوم اصفهانی هم آمده است. ولی آیا به این وجه میتوان استناد کرد وجه تامی هست یا تامی نیست؟ نسبت به غیر این جواز الاسقاط از بقیه آثاری که ذکر شده بود، یعنی جواز المطالبه، جواز سکوت، اینکه شخص مطالبه نکنه، و جواز اجبار مشروط علی با مراجعه به حاکم، نسبت به این سه تا اثر مناقشه میشه به این که حتی اگر این سه تا اثر ثابت هم باشد، ولی این سه تا اثر با ملکیت ملازمه نداره، بلکه اگر تکلیف محض هم باشد، ملکیتی در کار نباشد، اشتغال ذمه‌ای در کار نباشد، در این حال این آثار وجود داره، این آثار مترتب هست. همانطور که در باب نفقه، در نفقه اقارب، در مقابل نفقه زوجه که نفقه اقارب دین نیست و ولد مثلا در مقدار نفقه چیزی را در ذمه والد که غنی هست مالک نمی شود، برخلاف نفقه زوجه که اونجا ملکیت هست، دین هست، اگر ادا نکنه در موعد مقرر بعداً زن حق مطالبه داره و باید بله در زمان بعد ادا بکنه، ولی در اقارب که اینطور نیست، در اونجا با اینکه ملکیتی در کار نیست ولی همین آثار وجود داره که اگر بله انجام نده شخص، اگر پدر مثلا نفقه را با غنایش نفقه نده به فرزندی که فقیر هست و ندارد مقدار نفقه را، یا در عکسش فرزند غنی هست و پدر غیر غنی فقیر هست، فرزند اگر نفقه پدر را نده، یعنی انفاق نکنه بر پدر، و از نظر تکلیفی حکم ثابته، دینی هم در کار نیست، ولی در این حال در این موارد جواز مراجعه الالحاکم وجود داره. اینجا اینطور نیست که بله شخص نتواند بله نتواند به حاکم مراجعه کنه. بله تقاص نمیتونه بکنه، همونی که قبلا گفته شده در مورد زوجه تقاص هست، عند امتناع زوج از اداء دین حق تقاص برای زوجه ثابته. در مورد انفاق بر ولد یا والد این بله تقاص مورد نداره چون دینی در کار نیست، ولی اینکه مراجعه به حاکم بکنه اجبار بر حاکم بکنه، اجبار بکنه حاکم شخص را بر انفاق، این حکم در اونجا هم ثابته، به این هم ملتزم شدن. اینطور نیست که جواز اجبار ملازمه داشته باشه با ثبوت ملکیت و اشتغال ذمه ملازمه داشته باشه، نه بله بدون اشتغال ذمه هم این اثر ثابته. پس وجود این اثر کاشف بله کاشف از ملکیت نیست. این نسبت به غیر جواز اسقاط. علاوه بر این که اصل این که در این موارد در مشروط علیه همونطور که مرحوم اصفهانی در اون قسمت جواز الاجبار در اصلش اشکال کرد، فرمود که همه این رو قبول ندارن. اصل این آثار در مورد شرط مسلم نیست. بعضی از این آثار اگر هم ثابت باشد ملازمه با ملکیت ندارن، با حکم تکلیفی در بین هم سازگاری دارد، با حکم تکلیفی در بین سازگاری داره. و اگر کسی اصرار بکنه بگه نه حکم تکلیفی محض نیست، حکم تکلیفی محض نیست، نهایتش اینه که از این ثبوت این آثار کشف بشود که حقی طرف مقابل دارد، مشروط الله حق دارد، اما ملکیت داشته باشه نه، ملکیت دلیل نداره، وجه نداره، ملکیت اینجا وجود نداره. نهایتش اینه که اگر این از اشکالات اول و دوم غمزه این بکنیم، نهایتش دلالت بر ثبوت حق میکنه، یعنی در مقابل ملک اعتبار ملکیت یه اعتبار آخری به نام حق در اینجا وجود داره. حالا اینا در قسمت اسقاط اینا بیشتر توضیح میدیم که این اگه حق باشه این از مصادیق ملکیت نیست، ولی آیا از مواردی است که این حق تعلق این حق مانع از نقل می شود یا نه، بر اساس اون معیار و ضابطه‌ای که در اول بحث ملک تل گفته شده که اون حقی مانع از نقل می شود که استیفای اون حق منوط و مشروط به بقای در ملک و مالک باشه. آیا این حق اینطوری هست یا نه، این در قسمت اسقاط بیشتر توضیح داده میشه. پس در مورد غیر اسقاط از آثار دیگر اشکال اینه که از اینها اولا اصل این آثار مسلم نیست، کما که نسبت به بعضی از اینها در کلام مرحوم اصفهانی اعتراف شده که محل کلام هست. ثانیاً اگر این آثار هم وجود داشته باشه، این آثار با عدم اشتغال ذمه هم ثابته، با عدم اعتبار حق هم ثابته، کما هو الحال در انفاق بر ولد، انفاق اقارب، انفاق والد بر ولد یا انفاق ولد بر والد. ثالثاً نهایتش اینه که اینا دلالت بر ثبوت حق میکنه، نه ملکیتی که مرحومای حکیم خواستن استفاده بکنن. بله استفاده حق ملازمه نداره با ملکیت در مقابل اعتبار ملکیت. اما نسبت به اون اثر اخیر که قابلیت اسقاط باشه، و اینکه قابل اسقاط باشه، اصلی این که مشروط الله بتواند اسقاط بکنه حقی را که به شرط به دست آورده است، اصل این محل کلام یعنی مورد تسالم نیست، با ممکنه کسی اشکال بکنه در اینکه حق اسقاط نداره. بله میتواند مطالبه نکنه، بگه من نمیخوام، شرط شده برای من، بگه من نمیخوام، لازم نیست این کار رو برای من انجام بدی. ولی اگر بعد از یک ساعت پشیمان شد، برگشت گفت که من این کار رو برای من انجام بده چون شرط شده، در این موارد ممکنه گفته بشه به این که این ولو مطالبه نکرد یا اغماز کرد از شرط در یک ساعت، ولی حقش از بین نرفته، حقش همچنان باقی است، چون اون دلیل شرط که گفته بود که دلیل شرط که المؤمنون عند شروطه، بر اساس این دلیل وفاء به شرط موضوعش محقق هست و این شرط از بله شرط را که از بین نبرده، فقط گفته که من نمیخوام به شرط عمل بکنیم. صرف عدم عمل به شرط این موجب این نمیشه. بله ممکنه گفته بشه در این موارد شخص میتواند در حقیقت اون شرطی را که در ابتدا در عقد، در متن عقد قرار داده به نفع خودش بر علیه شخص آخر که مشروط علیه باشه، نسبت به خود اون شرط در حقیقت اغماز بکنه، اصل اون شرط را اسقاط بکنه. اگر اسقاط نسبت به اصل اون شرط، یه وقتی اسقاط نسبت به این حقی که به واسطه شرط برای او پیدا شده، این را ممکنه گفته بشه که این بله این ثابت نیست. یعنی صرف این که بگوید من نمیخواهم به شرطم عمل بکنم، این باعث نمیشه که بعد اگه پشیمون شد مطالبه کرد بگیم مطالبهش بی اثره، شرط ساقط شده، این حق ساقط شده. اما اسقاط نسبت به اصل شرط، کسی بگه در این موارد اون شرطی که با در ضمن عقل قرار گرفته با المؤمنون عند شروطه هم آمده است، این وجوب وفای به این شرط مقیا هست و مقید هست به اینکه شرط از شرط خودش اغماز نکرده باشه. ولی اگه بگوید که دیگه شرطی ندارم من، تا حالا شرط بوده در ضمن عقل بوده ولی از این به بعد شرطی ندارم، این را اسقاط به این معنا را که بگوید از حالا به بعد شرطی ندارم، اگر ثابت بشود در باب شرط که چنین حقی داره، بگه که شرطم را اسقاط میکنم که انلم یکون حساب بشه، ما جعل فی متن العقد به عنوان شرط برای من مشروط علیه که انلم یکون حساب بشه، اگر این حق برای شخص برای مشروط و لا ثابت باشد از نظر فقهی مورد تسالم باشه یا با نکات عقلائیه این شرط این حق ثابت باشه، بله این جواز الاسقاط نشون دهنده اینه که این اون چرا که به وسیله جعل شرط در ضمن عقد حاصل شده مجرد تکلیف نیست، بلکه امر حقی هست، امر حقی هست که با اسقاط ساقط میشه. به خاطر چطور امر حقی هست؟ چون همونطور که در فرق بین حق و حکم در مباحث سابقه در بحث حق مطرح شده، اقل و اثری که در حق وجود داره و فارق هست بین حق و حکم همین قابلیت اسقاطه، چون حقوق علا انهایی هستن، بعضی از اینها قابلیت اسقاط را دارن، در کنار این قابلیت نقل به دیگری را دارن، بعضی ندارن، بعضی قابلیت تعویض و معاوضه بین مال را دارن، بعضی ندارن. ولی حقی که قابلیت اسقاط نداشته باشه هیچ موردی برای او وجود نداره. قابلیت اسقاط مقوم حقیقته. اگر در مورد شرط بگوییم که مشروط الله حق اسقاط شرط را میتواند اسقاط بکنه، جواز الاسقاط برای مشروط و لفظ ثابت بشه، این کاشف از حق بودنش هست. کاشف از اینه که اینجا یک اعتبار وضعی در کنار در اداد در مقابل اعتبار الملکیه پیدا شده که از او تعبیر به حق میکنن، با همون معنایی که حق داره، اولویت باشه، سلطنت باشه، ملکیت ناقصه باشه، هر معنایی که حق داره اینجا از مصادیق ثبوت حقه. خب اگر بله
اثبات اصل شرط
آره دیگه،
اثبات اون اثر شرط،
نه خود شرط،
اثر شرط که گفتی
نمیتونه، خود شرط، اون اثر شرط که معلومه که اونجا که بگوید که شرط، من به شرط شرطم رو از بین نبردم، شرطم هست ولی لازم نیست به شرطم عمل بکنه. به نمیخوام مثلا الان مطالبه نمی کنم، به صرف این که نمی مطالبه نمی کنم و حتی بگوید تصریح هم بکنه که نمیخوام به شرط عمل بکنی، این باعث نمیشه که اگه بعد یک سال بعد پشیمون شد بگیم که نه این حقش از بین رفته. ولی اسقاط نفس و شرط، اسقاط نفس و شرط اگر ثابت باشد در این موارد، که ممکنه کسی بگه با مراجعه به طریقه عقلاییه یه چیزی در مورد شرط وجود داره که قابلیت اسقاط را دارد. قبلا هم در بحث حق هم این مباحث مطرح شده، ما برای اینکه ببینیم که اینجا از مصادیق حق یا ملک یا از حالا که حق شد چه اثری درش مترتبه، قابلیت نقل را دارد یا ندارد، قابلیت تعویض معاوضه را دارد یا ندارد، اینها مثبتات به مهرزای خاصی داشت دیگه. یکی از مثبتاتش همین مراجعه به بنای عقلا به طریقه عقلایی است. اگر کسی در مورد شرط ملتزم بشه به این که این با مراجعه به طریقه عقلاییه، معلوم میشه که اینها بله این مشروط الله حق اسقاط اصل و شرط را دارد. اگر این را بله از این را ملتزم شد، خب شرط بله اون چرا که به وسیله اشتراط فی ضمن العقد برای مشروط الله حاصل میشود، مجرد تکلیف نیست، تکلیف محض نیست، بلکه بالا از سنخ حقه. حالا که از سنخ حق شد، باید ببینیم که آیا اینجا این تعلق این حق مانع از نقل می شود یا مانع از نقل نمی شود، که اینم فقط در مورد شرط هست دیگه، در مورد نزد که این حرفا نبود دیگه، این علائم و این آثار و اینها نبود که ما از این رو کشف بکنیم. با توجه به اینکه اون مانع نقد در اول بحث ملک تیر توضیح داده شد که در صورتی تعلق حق غیر مانع نقد می شود که استیفای این حق منوط و مشروط به بقای در ملک مالک باشه و عدم نقل الی شخص آخر باشه. اگر کسی این را قائل بشه، خب این میشه از موارد تعلق حق مانع از غیر، چون اینجا این شرطی را که شخص داشت، این شخص مثلا شرطش چی بود؟ شرطش این بود که مثلا این را عهد بکنه یا غیر عهد، این را شرط کرده بود که این کار خاصی در این انجام بشه، با این مال کار خاصی انجام بشود، مثلا در چیز شرط بکنن که این را به دیگری نفروش، برای پیش خودت باشه، به شرط معامله محاباتی شخصی با دیگری میکنه، پدر با فرزند یا بله مادر با فرزند، میگه این به شرط این که دیگه اینو نفروشی، پیش خودت بمونه. خب اینجا اون شرطی را که مشروط، اون حقی را که مشروط الله نسبت به این مال داشت، استیفای این حق منوط به بقایش در ملک مالک، ولو اگه اون نقل بده بفروشه، اون حق قابلیت استیفا را نداره. اگر حق ثابت بشود، امر وضعی به نام حق در مورد شرط ثابت بشود، از جهت بله از جهت مانعیت لنقل محذوری نداره، مشکلی نداره، جز حقوق می شود که تعلقش مانع از نقل می شود. ولی اینجا دیگه ملکیت نیست، فقط همون اعتبار حق هست. برای این اساس اون چه که در محل با توجه این توضیحی که داده شده، اون چه که در اینجا موضوع اثر در محل کلام که شرط ملک تق بودن هست، موضوع اثر اینه که جوری باشد که قابلیت که مانع از نقل بشود، جوری باشه که مانع از نقل بشود، این کافی هست برای اینکه مصداق درست بکنه، شرط رو از مصادیق همون عنوان عام قرار بده. با توجه به این نکته، این که معلوم میشه اون اشکالی که مرحوم های تبریزی در اینجا دارن به مثل مرحوم های حکیم که فرمودن از راه ظاهر لام امثال اینها ما ملکیت را اثبات میکنیم یا از راه آثار ملکیت را اثبات میکنیم، اشکال فرمودن به این که با این از راه این آثار، از راه این بعد از راه این آثار که نمیشه ملکیت را اثبات کرد، نهایت چیزی که با اینها ثابت میشود ثبوت حق، حق در حق اینجا هست، نه اینکه ملکیت باشه. بنابراین بالاخره این بچه که شما ذکر کردید کافی نیست برای این مطلب، این با عنوان یک اشکال به مثل مرحوم های حکیم و مرحوم نائینی اشکال فرمودن که اون چرا که در اینجا گفته میشه نهایتش اینه که حق را نهایتش اینه که حق برای مشروط الله ثابت بشود، نه اینکه بله ملک باشه، ملکیت در کار نیست. این اشکال در محل بحث بله اشکال حساب نمیشه. چرا؟ چون در محل بحث ما دنبال این هستیم که مانع و نقل درست بکنیم. از همون اول گفته شده به این که مانع و نقل یا اونی که بعد اون چیزی که مانع از نقل میشه یا قصور در ناحیه ملکیت یا تعلق حق غیره، که اصطلاحا یکیش میشه قصور مقتضی، دیگری میشود از باب وجود مانع. در مقام اگر حق بودن ثابت بشه مشکلی بله برای مقام نداره، اونی را که مطلوب در مقام هست به دست می آید، نتیجه در مقام که از مصادیق ملک غیر تلق بله جایی باشد که حقش که اشتراط در کار باشه، شرط فعلی شده باشد قبل از بی شرط فعلی شده باشد، این می شود از مصادیق، به اون ضرری نمی دست. ولی اصل اینکه قابلیت اسقاط را داشته باشه محل واضح نیست، ولی اگر ثابت باشه این میشه از مصادیق. این مورد پس مورد پنجم و مورد هشتم بود دیگه. مورد هشتم که بحث بله مورد هشتم که حلف علی عدم البیع بود، مورد دهم که اشتراط ادخال عقد فی عقد لازم بود. حال این سه مورد معلوم شد. مورد پنجم نزد بود، مورد بله هشتم حلف بود، حلف و وصیت، مورد دهم هم اشتراط ادخال عقد فی عقد لازم بود. حال این پنج مورد، این سه مورد معلوم شد که نسبت به نذر، نسبت به نذر و حلف این بله در اینجا نه عنوان ملکیت ثابت شده است و نه حق بودن هم اینجا در این دو مورد هم دلیل نداره، مجرد تکلیف محضه. اما نسبت به اشتراط این مسیر باید طی بشه که آیا جواز الاسقاط ثابت هست در اینجا یا نه. ملکیت در کار نیست در باب اشتراط، ولی اگر جواز الاسقاط ثابت بشود می شود از مصادیق تعلق حق غیر مانع از نقل. مورد ششم از مواردی که به عنوان مصداق برای ملک غیر تلق ذکر شده کجا؟ از کردیم ثابت نشده که در این حق این را بتونه اسقاط بکنه. ادعا شده به حسب اینکه در طریق
شرط ثابت نشده؟
بله بله، به اسقاط بعد ابقاء شرط، شرط را ابقاء بکنه، اسقاط نکنه، فقط نسبت به این که عمل به او بخواد اثبات بکنه، این که معلومه چنین چیزی در کار نیست، ولی نسبت به اثبات الموضوع کلن این ثابت نشده. اگر ثابت بشه بله، کسی ادعاش هم بداد بعیدی نیست، نفی نمی کنیم، ولی مقصود اینه که ثابت نشده. ولی اگر ثابت بشه درسته، این میشه از مصادیق حق، از مصادیق تعلق حق مانع از نقل. مورد ششم در به ترتیبی که در کلام مرحوم شیخ اینا را ذکر فرموده بودن، مورد ششم جایی است که این عینی که شخص قصد معامله با او را داره متعلق خیال باشد.
اصل اسقاط اصل شرط ثابت بشه و حق، چرا مثل حق شبهه ندونیم؟
چرا؟
چون میفهمید از مصادیق حق مانع از نقل هست.
چون اینجا فرض اینه در حق حالا حق شوفه رو هنوز بحث نکردیم، چرا حق قرآن نباشه؟ چون در حق قرآن اگر این رو به مشتری هم نقل بدهد اون قابل استیفا هست، میتواند از، ولی اینجا این گفته بود که خودت استفاده بکن، مقصود این بود که در مورد استفاده خودت باشه. اگه این رو به شخص آخر بفروشه، ارزون به این فروخت، مال 1 میلیاردی رو مثلا به 100 میلیون یا به 1 میلیون بهش فروخته که مورد استفاده خودش باشه، حقش به اینه که مورد استفاده خودش باشه. ولی اگه این رو به دیگری نقل بده، به شخص آخر بفروشه، اون مشروط و لک حقش قابل استیفا نیست دیگه. معلومه در این موارد حق قابل استیفا نیست، چون نظر داره به این که مال پیش خودش، متوقف هست بر بقای مال پیش این شخص. مورد ششم خیار متعلق به عینه، یعنی در جایی که معامله خیاری باشه، شخص چیزی رو از دیگری خریده بایه خیار داره، در زمان خیار بخواهد این مال را بفروشد به دیگری، این از مصادیق تعلق حق مانع از نقل ذکر شده. مبیع را به بیع خیاری خریده، الان مشتری در زمان خیار بایه خیار داره، مثلا 1 سال 2 سال خیار داره، این را بخواد بفروشه به دیگری، خب اینجا گفته شده به اینکه این متعلق حق بایه هست، صاحب الخیار، این مشتری نمیتواند این را بفروشد، با فروش بله حق فروش این را ندارد، این از مصادیق ملک غیر تلق حساب شده. مناقشه و اشکالی که در این مورد وجود داره و در کلام اعلام از جمله مرحوم های تبریزی در این قسمت آمده، اینه که در مورد خیار حقی تعلق میگیرد، حق ثابت هست، ولی حق خیاری که ثابت هست در این مواردی که به شرط او به غیر شرط معامله خیاری هست، خیار حق متعلق به عقد هست، نه حق متعلق به عین. یعنی ذل خیار میتواند معامله را فسخ بکنه، معامله کرده بود به خاطر خیاری که داره میتواند معامله را فسخ بکنه. خب این فسخ معامله اگه حق این باشه، استیفای این حق منوط و مشروط به بقای این عین فی ملک المشتری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این مال تلف بشود حقیقتاً، با پیش مشتری تلف بشه حقیقتاً، ذل خیار بر اساس حق فسخی که داره میتواند معامله را فسخ بکنه. حالا که معامله را فسخ کرد، خود عین نیست پیش مشتری، چیکار میکنه؟ مراجعه به بدل او میکنه. همونطور که در تلف حقیقی مراجعه به بدل میکنه، در تلف حکمی در نقل هم همینه. مشتری اگر این را فروخت به شخص آخر، همین مال رو فروخت به شخص آخر، این عین به بیع خیاری را فروخت به شخص آخر، بایه که خیار داره میخواهد خیارش را اعمال بکنه، وقتی که بله خیارش حق، وقتی که فسخ کرد معامله را فسخ شد، چون مبی در ملک الان پیش مشتری نیست، در ملک مشتری نیست، مراجعه میکنه به بدل او، من المثل اول قیمه. استیفا اینجا حقی تعلق میگیره، ولی حق به عین تعلق نگرفته، حق به عقد تعلق گرفته و استیفای این حق هم متوقف نیست بر بقای این مبی فی ملک مشتری. چون متوقف نیست، روی حساب مشتری در زمان خیال مالک این مال هست، مالک این مال هست، حق فروش این را داره، وضعاً و تکلیفاً حق فروش این را داره. وضعاً که معلومه، تکلیفاً هم به خاطر اینکه تهدیدی برای از نایه شارع برای این فروش نشده، اونی که شرطی که قرار داده شده شرط خیال بود، شرط خیال که مانعی از فروش نمیشه تکلیفاً. بله، اگر در اون خیاری که قرار میدهن برای بایه، در خود اون جعل الخیار اما لفظن او ارتکازن، این مطلب گنجونده بشه که مشتری نفروشد این را در زمان خیار، اگه این گنجونده بشه از نظر تکلیفی مشتری نمیتواند بفروشد، تکلیفا نمیتواند بفروشد، ولی وضعاً اگه فروخ مانعی برای او وجود نداره. اگر از جهت اینکه از نظر تکلیفی چنین چیزی در بعضی از موارد شرط الخیار هست یا نه، مرحوم آقای تبریزی فرمودن در بیع خیار که شخصی احتیاجی به پول داره، موقتا مثلا مالش را ولو به قیمت کمتر به شخصی میفروشد تا بله به شخصی میفروشد، بعد میگه تا یک سال من ثمن را آوردم این را پس بگیرم. در این موارد بیع الخیار ممکنه اصلا نظر به ارتکاز عرفی بگیم که اصلا این قید، این شرط شده است که در این زمان نفروش، این مال پیش تو باشد تا من بیام پس بگیرم. ولی بله خود همون مال نظر داره به خود همون خصوصیات شخصیه اون مال، این را شرط میکنه به ارتکاز، یه چنین شرطی هست. ولی این شرط نهایت اینه که تکلیفا اون را مانع از فروش میشود، جایز نیست تکلیفا، اما وضعا مشکلی در این وجود نداره. پس این که ما مورد تعلق خیار را از مصادیق ملک غیر تل قرار بدیم، این صحیح نشد. ولو بله
این در اغلا خیار کنه، مثلا معامله متزلزله
دیگه، ولی
متزلزله
میتونه معامله
عین مالن برسن، نه به بدلش،
نه دیگه، حالا اون همونه دیگه، این در همه موارد نیست، در بعضی از موارد ممکن اینطور باشه، همون در بیع خیار ممکن این باشه، ولی این نهایت اینکه از نظر تکلیفی جلوی معامله رو میگیره، از جهت وضعی مشکل ایجاد نمیکنه. اغلا
هم نوبت شرطی ایجاد
نمیکنه، یا جهده ملکیت وجه ندار، نه دیگه چیزی در کار نیست، مقتضای اون اینطور نیست. و صلی الله علی محمد و آله.